أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ومؤيد ما بحث مفاهیم رو مفهوم کلی جزئی رو بیان کردیم و مفهوم مصداق هم رسیدیم و در بحث مفهوم مصداق هم بحث عنوان و معنون رو مطرح کردیم. بحث‌های مهمی ان شاءالله بتونید استفاده بکنید و مورد توجهتون ان شاءالله قرار بگیره و نوشته‌ها و تقریرها و مطالبی رو که باید آماده بکنید رو ان شاءالله سریع بتونید آماده بکنید. بحث بعدی که میخوایم بهش بپردازیم بحث نسب اربع هست. بحثی است پیرامون نسبت‌های چهارگانه که توی منطقه یک هم باش آشنا شدید. اینجا ما بیانش رو خواهیم داشت و بعد نسبت بین نقیض اینها رو هم بیان خواهیم کرد و از اینجاست که آقای مظفر دیگه کم کم وارد بحث‌های برهانی میشه در منطق خودش و یکم دیگه باید آماده بشیم برای استدلال هایی که ایشون میخواد در بعضی از مطالب بیاره و بتونیم بفهمیم مطالب آقای مظفر همراهی کنیم. ببینید دوستان، آقای مظفر در ابتدای کار میفرماد ما یه بار وقتی که داشتیم الفاظ رو تقسیم میکردیم ببینیم تقسیم میشن الفاظ به مترادف و متباین به حسب معناشون. دیگه الفاظ به حسب معنا تقسیم میشن به مترادف و متباین. مترادف مثل چی؟ مثل انسان و بشر که مفهوم انسان و مفهوم بشر یکی بود، متفاوت نبود. مترادف مثل چی؟ مثل انسان و حیوان، انسان و بقر، انسان و در، انسان و شجر، شجر و در. مطالبی که مفهوم اونها با هم متباین بود، دو تا بود مفهوم اونها، یعنی مفهومی که از لفظ اول داشتیم کاملا متفاوت بود با مفهومی که از لفظ دوم داشتیم. خب حالا این متباین های مفهومی رو، یعنی ترادف رو بذارید کنار، متباین های مفهومی رو یعنی مفاهیم متباین رو میخوایم به جهت مصداق با هم مقایسه کنیم. تا الان فهمیدیم دیگه هر مفهومی ما ینطبق علیه داره، برای یه چیزی منطبق میشه، اون ما ینطبق علیه اسمش میشه مصداق، مصداق این مفهوم. خب این ما ینطبق علیه که مصداق این مفهوم هست با توجه به اون مفهوم و نسبتش با خارج متفاوت میشه. حالا ما گاهی دو تا مفهوم با هم مقایسه میکنیم که متباینند، مقسم این نسب اربع که میخوایم بخونیم تباین مفهومیه. اما میخوایم به جهت مصادیقش اونها رو با هم مقایسه کنیم. در اینجا ما چهار حالت برامون پیش میاد. خواهش میکنم دقت کنید، بعدن در تمام علوم به دردتون میخوره، تو خود منطقه بعدن مهم. یا این دوتا مفهومی که داریم و متباین با همن در جمیع مصادیق با هم مشترکن، یعنی هیچ مصداق مفترقی ندارن، هیچ مصداق متفاوتی ندارن، در جمیع مصادیق با هم مشترکن. مثل چی؟ مثل مفهوم انسان و ناطق، همونجا هم اشاره کردیمش. بعدن انشاءالله توی بحث کلیات خمس بیشتر من به این رابطه انسان و ناطق انشاءالله میپردازم. انسان و ناطق یا انسان و زاهک، یک فرضی دارن فلاسفه منطقیون، میگن زاهک فقط برای انسان، هیچ موجودی غیر انسان نداریم که زهک داشته باشه. واقعا همینه دیگه، در حیوانات و اشیاء و اینها. بله حالا بله یادتون نیاد مستند حیات وحش که میمونا بعضی وقتا اون نیشاشون رو باز میکنن، ظاهرا اون زهک نیست، زهک خودش ناشی از یک فعل و انفعال عقلیه در انسان. حالا مفهوم انسان غیر از مفهوم زهک، زهک یعنی خندیدن، اصلا ربطی به مفهوم انسان نداره. انسان یعنی حیوان و ناطق، همین موجودی که میشناسیم. اما این دوتا مفهوم متباین مصادیقشون در جمیع مصادیق با هم مشترک، در جمیع مصادیق مشترک. به دوتا مفهوم متباینی که مصادیق مشترک دارن بهشون میگن چی؟ بهشون میگن متساویین، یعنی دو مفهوم متساوی. پس کی دوتا مفهوم با هم مساوی هن؟ زمانی که در جمیع مصادیق با هم مشترک باشن. خب گاهی دوتا مفهوم در جمیع مصادیق با هم مشترکن و هیچ کدومشون مصداقی ندارن که دیگری نداشته باشه. گاهی این دوتا مفهوم یکیشون در جمیع مصادیق با دیگری مشترکه ولی دیگری هم اشتراکاتی با این داره و هم مصادیقی داره که با این مشترک نیست. مثل چی؟ مثل رابطه حیوان و انسان. ببینید شما هر چی انسان دارید حیوان هم هستن. چرا؟ چون حیوان جنس انسانه. همه ی انسان ها حیوان هست. همشون. یعنی عنوان حیوان برشون صادقه. اما از اون ور همه ی حیوان ها انسان بفرمایید نیستن. فرس حیوانه، قرد حیوانه، یوز پلنگ حیوانه. بله. پرنده ها اینا همه حیوان هست. آبزیان دریا. و انسان نیستن. لذا اینجا دایره مصداقی حیوان تمام دایره مصداقی انسان رو در بر میگیره مع اضافتن به همراه بیشترش. برای اینکه تو ذهنتون خوب اینو تصویر کنید همین الان یه دایره بزرگ بکشید بالاش می‌نویسید حیوان، این دایره مصادیق حیوان، بعد داخل این دایره نه بیرونش داخلش یه دایره دیگه بکشید طوری که دایره حیوان محیط بر او باشه بالاش می‌نویسید انسان، یعنی دو دایره متداخل به طوری که دایره دوم داخل دایره اوله. اینم یه رابطه دیگه است بین دو تا مفهوم متباییه، یه مفهوم انسان یه مفهوم حیوانه، اینها با هم رابطه شون اینطوره که انسان در تمام مصادیق با حیوان مشترکه، حیوان در بعض مصادیق با انسان مشترکه. خب به این رابطه چی میگن؟ به این رابطه میگن اعم و اخص مطلق، نسبت اعم و اخص مطلق یا عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق پس یعنی چی؟ یعنی یکی از این مفاهیم مطلقاً اعم از دیگریه، کاملاً اعم از دیگری. خب حالت دیگه چطوره؟ حالت دیگه اینطوریه که شما این دوتا مفاهیم متباینو دارید، مصادیقشون اینطورن نسبت به هم. این حالت شاید از یه جهاتی پیچیده تر از همه حالت ها باشه، بعدا تو نقیزش هم مهم میشه برامون. مصادیق اینها اینطوریه، در بعضی مصادیق اینا هر دو با هم مشترکن، در بعضی مصادیق هم هر دو با هم مفترقن. دو تا دایره بکشید که یکی دیگری رو قطع میکنه، داخل کاملا داخل دیگری نیست، یعنی یه تیکه با هم مشترک دارن، از هر کدوم از این دایره، از دایره اول یه تیکه بیرونه، از دایره دوم یه تیکه بیرونه. به این میگن رابطه عموم و خصوص من وجه، یعنی هر کدوم از یه جهتی اعم از دیگرین. مثل چی؟ مثل رابطه مثلا سیاهی و انسان. خب رابطه سیاهی و انسان چرا عموم و خصوص من وجهه؟ انسان ها بعضی هاشون سیاه هم. درسته؟ سیاه هم بعضی هاشون انسان هم. لذا دایره مصداق مفهوم سیاهی و دایره مصادیق مفهوم انسان یه جایی با هم مشترکن. در چه موجوداتی؟ در انسان های سیاه پوست. اما در جاهای دیگه از هم مفترقن. آقا سیاهی هم در دیوار سیاهی داریم، هم در بعضی حیوانات داریم، هم در بعضی مایعات و همه چی داریم. لذا بعضی از سیاهی ها داریم که انسان نیستن. از اون ور بعضی از انسان ها رو هم داریم که سیاه نیستن. یعنی هم در دایره انسان و هم در دایره سیاهی ما موجوداتی داریم که داخل اون دایره نیستن. این برخلاف حالت قبل شد. تو حالت قبل همه انسان‌ها حیوان بودن. نمیتونستی انسانی پیدا بکنی که از دایره حیوانیت بیرون باشه. اما اینجا میتونی انسانی پیدا کنی که از دایره سیاه بودن بیرون باشه. میتونی سیاهی پیدا کنی که از دایره انسانیت بیرون باشه. دقت کردی؟ به این رابطه میگن اعم و اخص من وجه، عموم و خصوص من وجه. یه رابطه دیگه هم داریم. بهش میگیم رابطه تباین. رابطه تباین یعنی چی؟ یعنی آقا دو تا مفهوم دارید که در مصادیق هیچ اشتراکی با هم نداره. مثل چی؟ مثل انسان و شجر. نه هیچ شجری انسان و نه هیچ انسانی شجر. نه هیچ شجری انسان و نه هیچ انسانی شجر. مثل رابطه مؤمن و کافر. نه هیچ کافری مؤمنه و نه هیچ مؤمنی کافر. خب یعنی چی؟ یعنی شما مصادیق مشترک حتی یک دونه ندارید. به اینها میگن متباین. خب پس از اینجا چی معلوم شد دوستان؟ یه نکته ای، متباینی که در مقسم بود با این متباین مشترک لفظیه، اون متباینی که مقابل مترادف بود تباین مفهومی بود، یعنی مفاهیمشون متباین با هم، دو تا مفهومن. این تباین دومی که امروز خوندیم تباین مصداقیه، یعنی مصادیقشون با هم متباینه، مصادیقشون با هم متباینه. خیلی خوب، حالا مرحوم آقای مظفر همین ها رو میخواد توضیح بده و بعدش نسبت بین نقیض اینها رو هم میگه. حالا انشالله به بحث نقیضش هم میرسیم، باید یه برهان میخواد که مثلا اگه دوتا مفهوم با هم مساوی باشن به جهت مصداقی، نقیضشون چه رابطه با هم داره؟ اگه اما اخص من وج باشن نقیضشون با هم چه رابطه؟ اگه متباین باشن نقیضشون با هم چه رابطه دارن؟ انشالله با برهانش خواهیم خوند. عبارت رو ببینید، النسب الاربع، نسبت های چهارگانه. تقدم فی الباب الاول، در باب اول که چه بابی بود؟ یعنی باب بعد از مدخل میشه مباحث الفاظ. انقسام الالفاظ الى مترادفه و متباینه، اونجا تقسیم الفاظ رو به الفاظ مترادفه و الفاظ متباینه خوندیم. خب ول مقصود به تباین هناک، التباین به حسب المفهوم، اون تباینی که اونجا ما خوندیم در مباحث الفاظ تباین به حسب مفهوم بود، نه به حسب مصداق. دقت کردید؟ ای ان معانیها متغایره. یعنی چی؟ یعنی یعنی اونجا معانی دو تا متباین با هم چی بود؟ متغایر بود، غیر هم بودن، غیر هم بودن معنایی نه مصداقی. اما هنا یعنی اینجا، و هنا سنذکر ان من جملت النسب التباین، اینجا ذکر خواهیم کرد که یکی از نسبت های چهارگانه چی؟ تباین، یکیشون تباین. والمقصود به التباین به حسب المصداق، اینجا منظورمون چه تباینیه؟ تباین مصداقیه، نه تباین مفهومی. تباین مصداقی از تباین مفهومیه. تباین مفهوم یعنی مفهوم معانی با هم متفاوتن، تباین مصداقی عرض کردن یعنی مصادیق با هم متفاوتن. لذا همینطوری که توضیح دادم اول جلسه، دو تا مفهوم میتونن با هم معانیشون کاملا متفاوت باشه ولی مصادیقشون کاملا مشترک باشه. فما کننا نستله علیه هناک بالمتباینه، هنا نقسم النسبه بینها الى اربعه اقسام. اون چیزی که اونجا اسمشو گذاشتیم اصطلاح کردیم بالمتباینه، اون چیزی که اونجا اسمشو گذاشتیم متباین در مباحث الفاظ یعنی تباین مفهومی، هنا اینجا چیکارش میکنیم؟ نقسم النسبه بینها الى اربعه اقسام. نسبت بینها یعنی بین معانی متباینه، این بالمعان المتباینه بعد گفته بشه، اینجا بینها یعنی المعان المتباینه. اینجا نسبت بین اون معانی متباینه رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، و قسم منها المتباینه، یه قسمش میشه باز معانی متباین ولی بالای متباین دومی میرسه، یعنی متباینه به جهت مصداق غیر از متباین به جهت مفهومه، اینا مشترک لفظی هم. لاختلاف الجهت المقصودت فی البحثین، آقا چرا اونجا متباینه است اینجا متباینه است؟ من مزفر میفهمم دو تا جهت داره، او تباین یه چیزه این تباین چیز دیگه است. فانا کنا نتکلم هناك، تو اونجا داشتیم بحث میکردیم ان تقسیم الالفاظ بالقياس الى تعدد المعنى و اتحاده، اونجا داشتیم از الفاظ رو تقسیم میکردیم به حسب تعدد معنا یا اتحاد معنا، یادتونه دیگه یه بار به حسب اتحاد معنا یا به حسب تعدد معنا یا به حسب مطلق بود. اما هنا اینجا فالکلام عن النسبه بین المعانی به اعتبار اجتماعها فی المصداق و عدمه. اما اینجا بحث سر چیه؟ فالکلام عن نسبت بین المعانی، بحث در مورد نسبت بین معانی متباین است، اما به چه اعتباری؟ به اعتبار اجتماع ما فی المصداق و عدمه، به اعتباری که آیا اینا در مصداق اجتماعی اشتراکی در مصداق دارن و عدمه یا نه یا ندارن. ولا یتصور هذا البحث الا بین المعان المتغایره، این دعوا که آیا اشتراک دارن یا ندارن فقط توی معانی متغایره معنا داره، ای المعان المتباینه به حسب المفهوم، یعنی همون معانی که از جهت مفهوم متباینه به همان از لایو دسته بر فرض و نسبت بین المفهوم و نفسه. چرا تو معانی مترادف این معنی نداره؟ چون بابا وقتی که مترادفن یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم داریم، یه بار لفظ بشر برای شما، یه بار لفظ انسان، دیگه معنی نداره که بگیم یه مفهوم با خودش چه نسبتی داره. که از در معانی مترادف این فرضی که اینجا میخوایم بحث کنیم و کل این سوالات اصلا مطرح نمیشه، محل بحث نیست. خب حالا فنقول کل معنا اذا نسب الى معنا آخر، هر معنایی رو وقتی که نسبت میدید به یه معنای دیگه، یغایره و یباینه مفهوما، اون معنایی که این وصف معنا آخره، اون معنای دیگری که یغایره مغایرت داره با معنای اول و یباینه مباین اون معنای اول، در چی؟ در مفهوم. حالا فاما ایشارک کل منهما الاخر فی تمام افرادی، یا این دوتا در تمام افراد با هم مشترکن و هم المتساویان، بهشون میگیم دوتا مفهوم متساوی. و اما ایشاره که کل منهما الاخر فی بعض افرادی، یا اینطوری که هر کدوم از اونا با بعضی از افراد دیگری شریکن و در بعضی از افراد دیگه با هم شریک نیستن. و هما اللزان بینهما نسبت العموم و الخصوص منور، و اونا اون دوتا مفهومی هن که بهشون میگیم نسبت بینشون چیه؟ عموم و خصوص منور. و اما ایشاره که احدهما الاخر فی جمیع افرادی دون العکس، گاهی هم یکیشون در تمام مصادیق با دیگری مشترک دون العکس، ولی اون یکی در تمام مصادیق با این مشترک نیست. و هما اللذان بینهما نسبت العموم و الخصوص مطلقا، این دوتا مفهومی که یکیشون با دیگری کاملا مشترک دون العکس، رابطه بینشون عموم و خصوص مطلقنه. حالا و اما ایشاره که احدهما الاخر ابدا، اما لا یشاره که احدهما الاخر ابدا و هما المتباینان، یا دوتا مفهومی هست که هیچ اشتراکی هیچ وقت با هم ندارن که به اینا میگیم متباین. دوستان این تقسیم و ثنائیش رو بنویسید، تقسیم بندیش بکنید، نمودارش رو بکشید، یا اینطور است یا اینطور است یا اینطور است یا اینطور است. خب فن نسب بین المفاهیم اربع، پس نسبت بین مفاهیم چهار حالت داره، چهار تاست: التساوی و العموم و الخصوص مطلقا و العموم و الخصوص من وجه و تباین، این چهار تا. خب اولی چیه؟ نسبت و تساوی که گفتیم آسونه دیگه دوستان، اینجا معناش معلومه. و تکون بین المفهومین اللذین یشترکان فی تمام افرادهما، نسبت تساوی بین اون دوتا مفهومیه که در تمام افراد با هم مشترکن. مثل چی؟ کل انسان و زاهک، مثل انسان و زاهک. فان کل انسان زاهکن، هر انسانی زاهک، و کل زاهکن انسان، و هر زاهکی انسانه. درک میکنید؟ نمیتونی زاهکی پیدا کنی که انسان نباشه و نه انسانی که زاهک نباشه. دوستان نگید ما انسانهایی داریم که نمیخندن، منظور اینجا قوه زهکه نه فعلیت زهک، همین که قوه زهک رو داشته باشه کافی. خب و نقربهما الی الفهم به تشبیههما بالخطین المتساویین، میگه برای اینکه بفهمید اینو، که به نظرم این نیازی نبود این تشبیه، الان مزخرف باز تلاش داره ما بهتر بفهمیم، برای اینکه تقریب کنم به فهم شما این مطلب رو، چیکار میکنم؟ تشبیهش میکنم به دو تا خط مساوی، الذین ينطبق احدهما على الاخر تمام الانطباق، دو تا خط مساوی در نظر بگیرید رو هم بذاریدشون، کامل منطبق بر هم، هیچ چی بیرون نمیزنه کامل. و یمکن وضع نسبت التساوی على هذه الصوره، از اینجا دیگه دوستان، و ما اینو بعداً بیشتر ادامه میدیم، آقای مظفر شروع میکنه به علامت گذاری. از الان دقت کنید، مثلا اولی علامتشو میاره ب مساوی با ه، با مساوی با ها، های جیمی ب چیه؟ اون مفهوم اول، ها چیه؟ مفهوم دوم. به اعتبار ان هذه العلامه، یعنی علامت تساوی، علامتون علت تساوی، کما هیه فی العلوم ریاضیه، تو ریاضی هم همینطوری مساوی رو نشون میدن دیگه. و تقرأ یساوی، چطوری بخونیمش؟ اینطوری بخونید آقا، به یساوی ه، اینطوری خونده میشه. و طرفاها با و ها، حرفان یرمزو به هما الی المفهومین المتساویین، این دوتا دوتا حرفن که یرمزو به هما، اینا رمزن، رمز اینجا معنی علامته، علامتن یعنی علامت میگذاریم به واسطه اینها یعنی بر اینا علامت چی هن؟ یرمزو به هما الی المفهومین المتساویین، با اینا دوتا مفهوم مساوی رو نایم نشون میدیم و روشن میکنیم، این مفهوم مساوی. خب دومی نسبت العموم و الخصوص مطلقا، و تکون بین المفهومین اللذین یصدق احدهما علی جمیع ما یصدق علیه الاخر و علی غیره، این بین کدوم دو تا مفهومه؟ بین دو تا مفهومه که یکیشون یستقو علی جمیع ما یستقو علیه الاخر، یکیشون بر کل دیگری صادقه و علی غیرهی و بر بیشتر از اون، یعنی یکیشون بزرگتر از دیگریه. و یقال للاول الاعم مطلقا، به اون مفهوم بزرگتره میگیم اعم مطلق، و للثانی الاخص مطلقا، و دومی میگیم اخص مطلق. مثل چی؟ کل حیوان و الانسان و المعدن و الفضه. معدن یعنی چی؟ یعنی چیز معدنی، هر چیزی که معدنیه، یعنی نقره، آهن، طلا، همه چی. فضه چی؟ فضه این نقره. تمام مصادیق نقره قطعا معدنی هستن همشون، ولی مصادیق معدنی بعضیشون نقرن غیر نقره هم داریم. پس مفهوم معدن به جهت مصداقی بزرگتر از کاملا از مفهوم فضه یعنی نقره. فکل ما صدق علیه الانسان، صدق علیه الانسان یصدق علیه الحیوان، هر چیزی که انسان بر او صدق کند حیوان بر او صادقه. ولا عکس، ولی عکسش درست نیست. هر چیزی حیوان بر او صدق کنه انسان نه، بعضی چیزا حیوان برشون صدق میکنه ولی انسان نیستن، مثل فرس است. فانه یصدق الحیوان بدون الانسان، گاهی انسان گاهی حیوان صادق ولی انسان صادق نیست. این رابطه در فکز الفزت و المعدن، در فزه و معدن هم هست. بالای معدن میرسید اهم مطلق، فزه اخص مطلق. خب چطوری رمز گذاری میکنی؟ بار با علامت بزرگتر کوچکتر دوستان، این دیگه تمامتون تو ریاضیاته، بله تمام مقاطعی که تا حالا بودید خوندید دیگه. و نقرب و هما الالفهم، تقریب میکنیم این دوتا مفهوم، یعنی اهم مطلق و اخص مطلق و الالفهم، به تشبیه هما بالخطین غیر المتساویین، تشبیه میکنیم اینا به دوتا خط غیر مساوی. و انطبق الاکبر من هما علا تمام الاصغر و زاد علی، یکی از این خط ها مثلا 10 سانتی، یکی 5 سانتی، این 10 سانتی کامل منطبق میشه برای 5 سانتیه، ولی و بر بیش از اون هم منطبق میشود، چیزی از این 5 سانتی از این 10 سانتی بیرون نمیزنه، ولی 10 سانتی بیشتر از 5 سانتی رو در بر میگیره. و زاد علی و یمکن وضع هذه النسبه علی صورت الاتیه، اینطوری نسبت میگذاریم که با بزرگتر از ها، به اعتبار ان هذه العلامه، اینم علامت بزرگتر بودن، تدل علی ان ما قبلها اما مطلقا مما بعدها، به اعتبار اینکه آقا اون چیزی که این علامت بزرگتر رو داریم روش میگذاریم، ان ما قبلها اما مطلقا مما بعدها، اون چیزی که قبل از این علامت میاد، یعنی از راست که شروع کنید خوندنو، اون چیزی که قبل از این علامت میاد اما مطلق از اون چیزی که بعد این علامت میاد. و تقرأ چطوری بخونیم؟ اینو اینطوری بخونید، اما مطلقا من، یعنی عبارت بالا، تصویر بالا رو اینطوری بخونید، ب اعم مطلقا منها، با اعم مطلقا منها، کما تقرأ فی العلوم الریاضیه اکبر من، مثلا 5 میگن بزرگتر از 3 تو علوم ریاضی هم اونطوری میگن. و یسه ان نقلبها و نزعها علی هذه الصوره، ایشون میگه برعکس هم میتونیم بذاریم، آقا ب رو بذاریم سمت چپ، ها رو بذاریم سمت راست، مشکل نداره. و اینطوری بخونیم، به جایی که بگیم با اعم مطلقا منها، بگیم اینطور ها اخص مطلقا من ب، از سمت راست بخونید هر کدومش در اومد. کما تقرأ فی العلوم الریاضی اصغر من، در علوم ریاضی رو میگن کوچکتر از آن. فتدل علی ان ما قبلها، یعنی قبل از این علامت هر چی بیاد، اخص مطلقا مما بعدها، اخص مطلق از بعدش، اینم اما اخص مطلق. الثالث نسبت العموم و الخصوص من وجهن، عموم خصوص من وجه، و تكون بین المفهومین اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقهما و یفترق کل منهما عن الاخر فی مصادیق تخصه. این بین اون دوتا مفهومیه که با هم اجتماع میکنن در بعض مصادیق، و هر کدومشون یفترق و کل منهما عن الاخر، هر کدومشون از دیگری مفترق و جدا میشه، فی مصادیق تخصه، مصادیقن اگه خوندم اشتباه غیر منصرفه، فی مصادیق تخصه، در مصادیقی که مخصوص به همونن، مثل چی؟ کتیر و الاسود، فانهما یجتمعان فی الغراب، آقا سیاهی و پرنده، دوتا مفهوم دیگه محل اجتماعشون که کلاغ، پرنده سیاه، ولی آقا پرنده‌ای داریم که سفید، قو سفید، آقا کبوتر، سیاهی داریم که پرنده نیست، نفت. لذا هر کدوم یفترق و کل منهما عن الاخر فی مصادیق تخصه، یه سری مصادیق داریم مخصوص پرنده که اصلا سیاه نیستن، یه سری مصادیق داریم مخصوص سیاهی که اصلا پرنده نیستن، لانه طیر و اسود، چون غراب یعنی کلاغ، هم طیر هم اسود، و یفترق الطیر عن الاسود فی الحمام، آقا طیر از ابی از اسود با هم مفترق میشن، در مورد در کی؟ در کبوتر. در کبوتر. مثلا ول اسود و ان الطير في الصوف في الصوف الاسود. و خدمت شما که عرض بکنم سیاهی هم از تیر جدا میشه در چی؟ در پشم سیاه. صوف یعنی پشم، پشم گوسفند سیاه. پرنده که نیست این پشمه که، نه، ولی سیاه. و یقال لکل منهما، هر کدوم از اینا اعم من وجه و اخص من وجه. یعنی طیر اعم من وجه و اخص من وجه، اون یکی هم اعم من وجه و اخص من وجه. اینطوری عنوان، اینطوری اسم گذاشتن روشون. و نقربهما الی الفهم بتشبیههما بالخطین المتقاطعین هاکذا. و برای اینکه بهتر بتونید اینا رو بفهمید این مثال قشنگه، خوبه، ما اینا رو این علامت رو براشون گذاشتیم، دو تا خطی که همدیگه رو قطع میکنن. چرا این علامت خوبه برای اینا؟ چون در یه نقطه با هم اشتراک دارن ولی در نقاط دیگه با هم مشترک نیستن. یلتقیان فی نقطه مشترکه، در یه نقطه مشترکی با هم ملتقی میشن، با هم التقا و تماس پیدا میکنن. و یفترق کل منهما عن الاخر فی نقاط تخصص، و هر کدوم از اینها از دیگری مفترق میشه در یه نقاط خاصی که مخصوص به همونه. و یمکن وضع النسبه علی الصوره الاتیه، میتونیم اینطوری صورت بندی کنیم، یه با بنویسیم یه ضربه در ها، بعد چطوری بخونیمش؟ ای بین با و ها عموم و خصوص من وجه. یعنی از این به بعد آقای مظفر اگه در کتاب دو تا مفهومو گذاشت بینشون ضربه در گذاشت، یعنی رابطهشون خصوص من وجه. آخریش نسبت و تباین، و تکون بین المفهومین اللذین لا یجتمع احدهما مع الاخر فی فرد من الافراد ابدا. بین دو تا مفهومی است که هرگز یکی از این مفاهیم با مفهوم دیگه حتی در یک فرد تا ابد مشترک نمیشه. و امثلته جمیع المعان المتقابلت التي تقدمت في بحث تقابل. خیلی جالبه، چون میگه مثالشو میخوای بفهمی؟ مثالش، یکی از مثالهاش تمام اقسام تقابل هم. تمام اقسام تقابل، هم متناقضین هم متضادین، هم بفرمایید ملکه و عدم، و هم متضایفن، متضایفن ما همیشه با هم متباینن، البته به شرطی که شرایطش باشه. بله شما میگی من مفهوم ابو ابن رو مثلا تو زید با هم جمع کردم، نه، اون ابوت من جهت بنوت هیچ وقت در زید با هم جمع نمیشه، دوتا نقیز هیچ وقت با هم جمع نمیشن، اعما و بصیر هیچ وقت با هم جمع نمیشن، سفیدی و سیاهی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. این هم مصادیق بود دیگه، هیچ سیاهی نیست که سفید باشه، هیچ سفیدی نیست که سیاه باشه. و کذا بعض المعانی المتخالفه، بعضی از معانی متخالفه هم رابطه شون همینه، مثل الحجر و الحیوان، یعنی اون ذواتی که ذاتشون با هم متفاوته، مثل حجر و حیوان. وقتی که ماهیت نوعی دو تا چیز با هم متفاوت شد، افرادشون با هم فرق میکنن. ان شاء الله توی کلیات خاص بیشتر توضیح میدیم. یعنی هیچ حجری تا ابد حیوان نیست، هیچ حیوانی هم تا ابد حجر نیست. و نشبه هما بالخطین متوازیین، تشبیه میکنیم این دوتا رو، یعنی چی دوتا؟ یعنی متباینین رو به چی؟ بالخطین متوازیین، به دوتا خط موازی. اللذین لا یلتقیان ابدا مهما امتدا. ریاضی خوندید دیگه، دو خط موازی تا ابد به هم نمیرسن، هرگز به هم نمیرسن، هرچی میخوای ادامش بده این هرگز به هم نمیرسن. و یمکن وضع تباین علی صورت الاتیه، میتونیم تباین اینطوری توضیح بدیم، با دو تا خط موازی ها، یعنی چی؟ ای ان با یباین ها، با همواره مباین با ها. خیلی خوب، پس دوستان ما تباین مفهومی رو تقسیم کردیم به چی؟ خدمت شما که عرض بکنم به چهار قسم، و این چهار قسم رو بر اساس نگاهی که اینجا داشتیم خدمت شما که عرض بکنم توضیح دادیم، در متساویین و در عموم خصوص و مطلق و در عموم خصوص من وجه و در متباینان، اینا رو توضیح دادیم. عرض هم کردیم که متباین اینجا با متباین تباین مفهومی با هم مشترک لفظ، یعنی یکی نیستن با هم دیگه، لذا حتما بعد این رو بتونید دقت بکنید و بهش توجه بکنید. انشاءالله جلسه بعد ما دیگه میریم انشاءالله سراغ خدمت شما بزرگواران که عرض بکنم، میریم سراغ انشاءالله مسئله نسبت بین همین مفاهیم بر اساس تناقض، این نقیض نسبت بین مفاهیم، که اولین جایی که مظفر دیگه پای بحثای برهانی رو میخواد باز بکنه و بحثمون یکم انشالله بعد اونا رو با دقت بیشتر انشالله بتونیم انجام بدیم.